جریمه اون هم 150,000 تومانه. با پیوستن به پویش نه به تصادف، سفری امن و آروم رو برای شما آرزو میکنیم. خب رسیدیم به ساعت 9. شما همراه هستید با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. مشکات رو براتون آماده کرده ایم. برنامه مشکات رو بشنوید به مدت 53 دقیقه.
زنان علاوه بر اینکه خودشون یک قشر فعال هستند، قشرهای فعال را در دامن خودشون تربیت میکنند.
مسئله زن، ما در موضع دفاع نیستیم. بنده بارها گفتم ما در موضع تهاجمیم در مقابل دنیای غرب.
نگاه انقلاب اسلامی به زن نه نگاه ابزاری است که غرب داره از زن و نه نگاهی است که برخی معتقدند زنان رو باید از هر گونه فعالیت اجتماعی باز داشت.
مشکات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به مخاطبین فرهیخته برنامه مشکات رادیو گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، در خدمت شما بزرگواران هستیم. در ادامه مباحثی که هر هفته در خدمت اساتید و میهمانان بزرگوار بودیم، امروز هم در خدمت دو تن از اساتید بزرگوار هستیم با موضوع نقش والدین و تاثیر اونها بر تربیت فرزندان، بالاخص فرزندان دختر، در راستای الگوی سوم زن. معرفی بکنم مختصر مهمانان گرانقدر این جلسه رو: سرکار خانم طاهری بزرگوار، استاد دانشگاه، استاد حوزه، کارشناس حوزه زنان و مؤسس کانون فرهنگی بانو امین و همچنین کانون حقوقی تکریم زن و خانواده. بسیار سپاسگزارم که تشریف آوردین خانم طاهریشان، خوش آمدید. و همچنین سرکار خانم دکتر وحید نیا، دکترای مشاوره، مشاور مدارس تهران و استاد دانشگاه و فعال حوزه زنان و خانواده. به شما هم خوش آمد میگم سرکار خانم.
متشکرم، ممنونم، خوشحالم در خدمتتون.
زنده باشین. مستقیم اگه اجازه بفرمایید بریم وارد بحث بشیم. ممنون میشم از اساتید که خیلی مختصر اول یک تعریفی از تربیت برای ما داشته باشن و اینکه چه عواملی در تربیت فرزندان مؤثره که انشالله ورود پیدا کنیم. بفرمین خواهم تایش.
بسم الله الرحمن الرحیم. تربیت خب دقیقت از همون رب و مربی و اینها گرفته میشه و مهمترین دقیقت ویژگی انسان این که تربیت پذیره و دقیقت با توجه به اینکه همه پیامبران دقیقت هدفشون همین مسئله است، تربیت انسان ها، تربیت انسان ها که در جهت رشد باشه و حالا ویژگی هایی که باید انسان ها داشته باشن صحبتش میشه. دقیقت اصلا موضوع قرآن رو که میبینیم موضوع انسان و تربیت انسان هست و با توجه به اینکه انسان اون بحثی همون بحثی که به قول بانو امین که میفرماد انسان موجودی تربیت پذیره، یعنی اینکه خلاف جو تاریخی، جو جغرافیایی، شرایط خانوادگی، یعنی هر کدوم از این شرایط هم باشه میتونه خلاف اون جهت در حقیقت تربیت بشه و ما باید این مسئله رو فقط بدونیم که انسان تربیت پذیره اگر که درست تربیت بشه در جهت صلاح جامعه، خانواده، همه اینها و خودش، و اگر در جهت درست نباشه ممکنه این که مثلا جهان رو به آتش بکشونه، به فساد بکشونه. برای همین این مسئولیت، به خصوص این که مسئولیت تربیت انسان رو دادن دست والدین، پدر و مادر، یعنی مسئولیت خیلی سنگینیه که پدر و مادر دارن و به خصوص مادر که هم در حقیقت انسان پروره و همین که در حقیقت انسان رو، تنها موجودی که انسان رو میتونه در درون خودش پرورش بده، انسان آوره و هم انسان پروره. و حالا اون ویژگی هایی که مثلا خود مادر اول خودش رو باید تربیت کنه در حقیقت، یعنی باید بدونه چه مسئولیتی داره. مثلا شما وقتی بخوان یه مثلا تولید مرغ و اینا بخوام بکنن، جوجه کشی را بندازن، میرن با چهار تا مشورت میکنن که مثلا چی کار باید بکنیم که جوجه ها مثلا درست روش کنن، ضرر نکنن اینا. حالا موضوع انسان و تربیت انسان که مادر میخوادیم مثل بچه رو در حقیقت بیاره و تربیتش کنه، خب یه مقدماتی داره و اون خب باز مقدمه همه اونایی که خود این پدر و مادر و این خود ازدواجشون، اون محیطی که آماده میکنن، اون محیطی که بچه میخواد پرورش پیدا کنه، اینا خلاصه یه موضوعاتی هست که باید بهش بپردازیم.
تشکر میکنم. خانم دکتر، شما همین تعریف مختصر رو کفایت میدونید یا اینکه نه ترجیح میدید که یک تعریفی داشته باشین از تربیت و بفرمایید که چه نقش هایی مؤثره به غیر از بحث والدین که خانم طاهری اون رو مهمترینش رو والدین فرمودن؟
بله درسته. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما و همه همراهان محترم. در تکمیل صحبت سرکار خانم طاهری، بله خب علاوه بر صحبتایی که فرمودن، یه سری موارد رو ما توی تربیت داریم، از جمله بحث مدیریت و مهار رفتار والدین، رفتار فرزندان، اینکه والدین بتونن مدیریت صحیحی رو روی رفتار بچه‌ها داشته باشن. بعضن یه سری رفتارها درسته، تأیید لازم هست، برخی ها لازم هستش که مهار بشه و بچه‌ها مورد تأیید قرار بگیرن یا تنبیه رفتاری قرار بگیرن، حالا که اگر انشاءالله بشه توضیحش رو توی در بحث عرض می‌کنیم. اما غیر از بحث والدین، اجتماع هم میتونه در بحث تربیت مؤثر واقع بشه. حالا اجتماعهای کوچیکتر از جمله حالا مساجد هستن، مدارس هستن، کمی بزرگتر میشه، محیط شغلی، دانشگاه و مواردی از این قبیل هم در تربیت مؤثر هستند.
گروه همسالان هم
قطعاً در مخصوصاً چه نکته جالبی رو شما و مهمی رو فرمودید، دقیقاً برای مقطع نوجوان گروه همسال حرف اول رو میزنه.
درسته. بلکه پررنگ‌ترینش رو بالاخص در سالهای ابتدایی والدین رو
بله.
شما هم
در ابتدایی والدین، بعد وقتی وارد سن نوجوانی میشن یکم والدین کم رنگ میشن. حتی ما در مدارس وقتی صحبت میکنیم برای والدین، این رو من همیشه عرض میکنم که بچه ها در سن نوجوانی نیاز دارند اینکه مادر رفیق باشه، دوست باشه، از اون سمت مادری کمی پایین تر بیاد. خیلی مواقع بله خیلی خوب نصیحت جواب میده، ولی خیلی مواقع هم جواب نمیده. بچه ها نیاز به نصیحت ندارن، یه مواقعی نیاز دارن که شنیده بشه حرفاشون، صحبتاشون.
بله
انشاءالله در مباحث صحبت میکنیم و به طور جزئی تر
خواهش میکنم. خانم طاهری جان، ما امروز بیشتر میخواییم تمرکزمون رو بر فرزندان دختر به حال معطوف بکنیم، به جهت اینکه موضوع برنامه مشکات بحث الگوی سوم زن هست که شما هم مستحضر هستید. بها سال هاست توسط رهبر انقلاب این مسئله مطرح شده و نظریه پردازان و کنشگران حول این موضوع صحبت کردن. ما هم الحمدلله مفصل در مورد این مسئله، تاریخچش، مفهومش، مصادیقش، موانع عدم تحققش صحبت کردیم، ولی واقعیت رسیدیم به این مسئله که به هر حال ما این دخترانمون رو باید از قبل آماده کنیم برای اینکه الگوی سوم زن بشن. نمیشود که خانم 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله رو اون سالهای قبلش رو نادیده بگیریم و حالا ازش توقع داشته باشیم که شما الان باید الگوی محقق شده الگوی سوم زن باشید. چه بکنیم؟ به همین جهت ما امروز بیشتر بر روی دختران تمرکز داریم. من واقعیت اصرار داشتم که در خدمت حضرت عالی باشیم، علاوه بر اینکه شما کارشناس حوزه زن و خانواده هستید، به جهت تجربه زیستی که داشتید، شما خودتون سالها علاوه بر این که مادر 4 فرزند بودید، در خارج از کشور مبلغ بودید، در داخل کشور به حال سمت‌های رسمی داشتید و در فعالیت‌های اجتماعی مؤثر بودید و به غیر از این که خودتون یک الگوی عینی، یک نمونه عینی الگوی سوم زن بودید، الحمدلله دخترانتون رو وقتی می‌بینیم خدا رو شکر اونها هم مادر چند فرزند هستند، یعنی اون نقش مادری خودشون رو فراموش نکردن و هم در کنار اون فعالیت های اجتماعی رو به نحو احسن الحمدلله در حال انجامشن. اینجا مشتاقیم حرف های شما رو بیشتر بشنویم از این جهت که چه کردید، چه کارهایی کردید که الحمدلله به این تجربه موفق رسیدید.
با باز برمیگردیم به صحبت های خانم دکتر و کلن ببینیم ما در حقیقت یه چیزی که خیلی ازش غافلیم این که هرچم زمان میگذره بیشتر مشخص میشه که ما چقدر این صحبت هایی که در قرآن هست و احادیث چقدر اینا مورد نیازمونه. یعنی هرچی زمان میگذره نیازمون به این مطالب و فهم عمیق این مطالب بیشتر میشه. وقتی در روایات داریم که 7 سال اول رو به بچه، یعنی اینجا دختر و پسر دیگه نداره، با مال انسان داریم میبینیم، 7 سال اول رو میگه بچه رو آزاد بذارید و دقیقه از شما بذارید اون اصلا هر کاری میخواد انجام بده، آزادانه انجام بده. 7 سال دوم، یعنی اون 7 سال اول اون اعتمادی که به مادر میکنه، به پدر و مادر میکنه، اون اعتماده باعث میشه که بعدن اون 7 سال دوم این دقیقه پنپذیریه حرفا رو کاملا بپذیره و بعد اون 7 سال سوم که به عنوان مشاور میشه. این خیلی نکته مهمیه و ما چون اون 7 سال اول رعایت نمی کنیم، یه اشکالی که ما داریم، اشکالی که ما همش میخوایم مدیریت به معنای کنترلگر باشیم و این خیلی بده. ما اینطوری فکر میکنیم، مثلا انسان ها رو اینطوری میبینیم و بچه ها رو میگیم هرچی بچه مطیع‌تر باشه و پدر و مادر بهتر کنترل داشته باشن، در حقیقت مطیع‌تر باشه، این بچه خیلی خوبیه، بچه مثبته و درست تربیت شده، در حالی که این اتفاقا نقطه ضعفه. ما اگه بچه رو سعی کنیم که یه جوری با توجه به فطرت بچه‌ها که فطرت پاکی دارن، بچه‌ها رو آزاده بار بیاریم، غیر مستقیم البته اینا رو کنترل کنیم، ولی سعی کنیم که این بچه‌ها رو در حقیقت، چون دو جور داریم، یه وقت بچه ها رو ول میکنن میگن قول من رو فلافی امان الله که نه، آزادی به اسم آزادی اینا، بله. یه وقتی دیگه بچه رو میگن هی کنترل کنیم و این مادرم نگرانه، یعنی این مادر میگه اگه من کنترل نکنم مثلا اینجا درسش نمیکنه، اینجا فلان کار اشتباه میکنه، در حالی که ما اگه این آزادی رو بدیم و اون انسان ویژگی که اختیار و اراده‌ای که انسان داره که خداوند اینطوری آفریده بهش بدیم و این بچه حتی یه جاهایی هم اشتباه کنه، ولی اون اشتباه اینه که ما تو عمل به خلاف دیدیم این با بچه ها این کار کردیم، بذاریم اشتباه هم میکنه اشتباه کنه، ولی در از دور ما مراقبت رو داشته باشیم، ولی این که همش بخوایم کنترل کنیم تا یه مدتی میتونیم کنترل کنیم، یا این که مثلا به بچه ها بگیم که شما، یعنی تفکر ازش بگیریم، بگیم که هرچی من میگم من مادرتم، من بهتر میدونم، باید گوش کنی، یا اون میگه من چون پدرتم باید گوش کنی، این یه مدتی گوش میکنی، ولی بعدن که اون دوران نوجوانی ها اینها هست بعد میگه من میخوام، چرا که شماها اینطوری بود روشتون، میگه من گفتم پس من، ولی من الان میگم من بهتر میدونم، و این خب خیلی خطرناکه. ولی اگر که ما، یعنی بچه احساس میکنه الان یه سلطه‌ای هست، حالا پدر مادر، یه دقیقا یه جوری استبداد این حالت رو میکنه، با اینکه مثلا بچه در حقیقت بهش میگه خب مادرت که تو رو بیشتر از همه دوست داره، پدرت که تو رو بیشتر دوست داره، میبینم که پدر و مادر دارن فداکاری میکنن، ولی اون اعتماد از بین میره. ولی اگر که ما اون اعتماد سوزی نداشته باشیم، به بچه اعتماد کنه که پدر مادر ما، اصلا شیوه گفتن به بچه‌ها که اگه اشتباه کردن چی جوری باید بگیم، اینا روشایی که تو اسلام اومد دیگه، مثلا جلوی جمع نگید، شخصیت بچه رو گرد نکنه، اصلا کلا دیگه، حالا
این که لزوما جنسیت فرقی نمیکنه،
آره اینا فرقی نمیکنه، حالا با توجه به اینکه دخترا حساس دارن و اون باز مقدمه دیگرش اینه که پدر و مادر با هم دیگه چه رفتاری دارن، یعنی وقتی که توی خانواده بچه محبت رو همش تجربه کنه، پدر و مادر به هم دیگه کرامت هم دیگه رو در نظر بگیرن، تکریم هم دیگه، محبت کنن به هم دیگه، و بعدم این که من به نظرم این خیلی مهمه که به بچه از اول اون بحثی که مثلا توی میگم اون احادیث، اگه این احادیث چند تا از این احادیث فقط پیاده بشه توی آموزش ما، تو تربیت بچه‌ها، این که میفرماد که مثلا 1 ساعت تفکر بهتر از بیشتر از 70 سال عبادته، اینو ما یعنی عملا مثلا بچه‌ها رو علی تفکر بار بیاریم، و این که به بچه‌ها رو بحث این که در حقیقت یه قوله مشکله، ولی این که به بچه ها بگیم هر چیزی رو باید از عقل استفاده کنیم، یعنی عقلانیته رو حاکم کنیم بر هیجانشون، این که بگیم شما خودمونم آماده کنیم چرا باید این لباس بپوشیم، مثلا بگیم که اون اگه میگه فلان لباس، اون اگه میگه فلان غذا، اون میگه اگه فلان تفریح رو میخوام برم، بگیم که چرا، بعد ما دلیلمون رو بیاریم، اون دلیلش رو بیاره. اینجا بچه در حقیقت یه جوری حاکمیت عقلانیت میده، هر چیزی باید دلیل آورده بشه. ولی اگر که دلیل نیاریم بگیم چون من دارم میگم، این همین میشه، یعنی حتی بعدن طغیان میکنه، تو جامعهش هم طغیانگر میشه، چون میگه من اینو میخوام و قبول نمیکنه. منظور این که این خیلی مسئله مهمیه، هم تفکر، هم این که خلاقیت بچه ها رو بهشون اجازه بدیم حرفاشون بزنن تو موضوعات مختلف، بیان اظهار نظر کنن اگرم اشتباه کردن. اینا همه چیزای همین چیزای تربیتی همین هست. نمیخواد که حتما آدم یک کتاب تربیتی خاصی رو بخونه، چنان که الان ما خوب میبینیم دیگه، الان خانواده شهدا، الان پدر مادر حاج قاسم یه نمونش، آیا اینا کتاب تربیتی خوندن؟ آیا اینا تحصیلات آنچنانی داشتن؟ ولی واقعا این بچه رو آزاده بار آوردن، یعنی همون سختیایی که پدر میده سختی داره و این اون سختیایی که داره میکشه، ولی در ضمن رشد میکنه. یعنی کنترلگر پدر نیست که بگه من چون پدرتم میگم این کارو باید بکنی. یعنی این آزاده رو ما میبینیم، این همینطور اینطوری بار میاد تا بعد که میرسه به اونجایی که میتونه واقعا باعث تحول بشه. بنابراین یعنی یک مقدار بحث پدر و مادر، به خصوص مادر خیلی نقش داره، یه مقداری هم بحث آموزش های ماست. آموزش ما وقتی مثلا به بچه ها میگن که معلم اینو گفته و بعد اصلا هم اشتباه نمی کنه، نمیتونه بچه هر چیز بزنه، حرف دیگه یه بزنه، یا این که بگن حتما باید هی رونویسی کنی، حتی اگه الان بلدی میتونی اینو بنویسی، ولی میگن نه این چند مرتبه نمیدونم باید تمرین فلان انجام بدی. همه اینا اثر میذاره که اون خلاقیت بچه در حقیقت سرکوب میشه. و شما میبینید این نمونه رو که بچه‌ها خیلی با شوق و ذوق میرن مدرسه، ولی بعد از یه مدتی افسرده میشن. و حالا مسائل دیگه‌ای که میتونه این اعتماد سازی، یعنی اعتماد سازی خیلی مسئله مهمیه و این مثل در حقیقت مثل یک ما اتفاقا در معرفی پیامبر قرآن میفرماست که پیامبر کسیه که یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، یعنی این که خدا رو، کسی که به خدا ایمان داره و به مؤمنین هم ایمان داره، یعنی اون اعتماد بین مؤمنین هم مثلا به وجود اومد، یعنی این اعتماد سازیه. وقتی اعتماد به خدا که همون مثلا حسن ظن به خدا، این باعث میشه به وجود میاد، بعد به اعتماد به پدر و مادر، خواهر و برادر، همینطور بعد به جامعه، مردم به هم اعتماد داشته باشن، با هم یکی میشن. ولی اگر اعتماد نباشه، یه حالت سوء ظن و یه حالت منفی و مثل یک درختی که آب بهش نرسه و شادابی شاید دست میده، ولی اگه شاداب باشه اون وقت میتونه که به اصطلاح خیلی موثرتر باشه. و دلایل دیگه، چند تا موردای دیگه ای هست که حالا اونا رو خدمت
میخوام. طاهر جان، خودتون مستحضر هستید که به هر حال مباحث تربیتی اینقدر گسترده است که اگر ما بخوایم بیایم در بحث نقش والدین در تربیت اولاد صحبت بکنیم خیلی ساعت‌ها باید. بله، من دوست دارم امروز بیشتر بر بحث تربیت دختران تأکید بکنیم، اون هم در راستای تحقق الگوی سوم. یعنی چه بکنیم که این دختری که من در خانواده دارم تربیت میکنم به عنوان پدر و مادر، اصلا من نقش دارم ندارم، و اگر دارم چه حد، چه کارهایی نباید بکنم، چه کارهایی باید بکنم که این دخترم انشاءالله در آینده بشه یک زن تراز انقلاب اسلامی، یا به معنای دیگه زن محقق شده یه الگوی سوم زن. میخوایم روی این بیشتر صحبت کنیم. میخوایم دکتر، شما به عنوان یک مشاور از نگاه روانشناسی بفرمایید، اصلا پدر و مادر، ببین ما بخل خطاهای جامعه رو که نمیتونیم نادید بگیریم، تأثیر فضای رسانه یا فضای مجازی رو ما مفصل در مورد صحبت کردیم، ولی در این شرایط که به هر حال نمیتونیم چشامون رو ببندیم، آیا پدر و مادر میتونند مؤثر باشند در تربیت این دختر و چقدر؟
بر طبق روایتی که از امام علی علیه السلام در مورد جنس زن فرمودند، ایشون فرمودند که المرأة و ریحانه لیست به قهرمانه، این لطافت زن رو داره میرسونه. خب ما در کنار این لطافت یک سری آیتم های تربیتی رو باید اتخاذ بکنیم که قطعا فرق میکنه با تربیت پسر. یه نکته خیلی مهم در مورد حساس بودن و زود رنج بودن بچه هاست. این دختر خانم های ما که ما بالاخره تو مدارس میریم و دانشگاه ها و خانم ها رو میبینیم در دانشگاه، و در مدارس با دختران نوجوانمون در ارتباط هستیم، میبینیم که این زود رنج بودن، حساس بودن، به جای اینکه یک نقطه مثبت باشه شده نقطه ضعف اونها. یعنی به نوعی حالا اعتماد به نفس اونها پایینه، مهارت نگفتن ندارن. دانش آموزی که به من مراجعه میکنه، خانم دکتر، حتی من پدرم یه سری مسئولیت های کمی رو میده، مثلا از من میخواد که حالا فلان خرید رو من بیرون انجام بدم، من میترسم، میگم نکنه من الان برم بیرون یه نفر من یه تیکهی بندازه، حرفی بزنه، یا آقایی بیاد گوشی من رو بدزده.
دختر خانم ها این اسفالاتو دارن.
بله دقیقا. ببینید
بچه مقطعی خانم دکتر دبستان
این موضوعی رو که من دو ما داشتیم، مقطع متوسطه اول، یعنی دانش آموز مقطع هشتم، یک کار بسیار ساده رو نمیتونه انجام بده. دانش آموز دیگه‌ای که ایشون مقطع هفتم بود، میگفتن که مادرشون میگفتن خانم دکتر من فرزندم رو خودم از خیابون ردش میکنم تا برسونمش به مدرسه، یعنی کوچکترین کار رو میترسم انجام بدم، نکنه فرزندم نتونه از پس این کارها بر بیاد. و این ببینید این موضوع باعث میشه که دو سر طیف رو داریم، یکی این که مادران و پدران ما و والدین محترم نمیتونن و اون کار رو که باید به عهده بچه ها بگذارن و مسئولیتی رو که باید به بچه ها بدن نمیدن. سر دیگر طیف بچه ها به خوبی نمیتونن از پس این مسئولیت ها بر بیان. هر دو عاملش باعث حساس بودن، زود رنج بودن، اعتماد به نفس پایین، وابستگی زیاد بچه ها به والدین هست. خب همه این تیترهایی که من خدمتتون، عناوینی که خدمتتون عرض کردم، در این که فرد نتونه کنشگری خوبی رو در اجتماع داشته باشه همگی کارسازه.
و البته خانم دکتر این دختر خانم احتمالاً مادر و همسر خوبی هم در آینده
نمیتونه
باشه، چون ما باز هم تأکید میکنیم، چون شاید امروز مخاطبینی به جمع برنامه مشکات پیوسته باشن که به هر حال جلسات قبل سعادت نداشتیم همراهمون باشن. الگوی سوم زن به بحث این که همراه با نقش‌های خانوادگی، نقش همسری، نقش دخترین یا نقش مادری و در کنار اون بی‌تفاوت نبودن نسبت به مسائل اجتماعی و کنشگری، حالا یا با تحصیلات بالا یا حتی با تحصیلات کم. البته این رو ما بارها به دوستان گفتیم که بحث الگوی سوم در نسخه‌های متعدد قابل تحقق و لزوماً فقط به یک خانم مدیر در سطوح بالایی و با تحصیلات بالا نیست. این رو بیشتر برامون باز کنین خانم دکتر. دخترانی که ما امروز شما تو مدارس میبینیم، شما از بیشتر از ما به هر حال دختران رو باهاشون برخورد میکنید، آیا واقعا این دختران آماده شده برای تحقق الگوی سوم هستن؟ راحت باشیم چون میخواییم آسیب شناسی کنیم.
بله، اگه واقعا بخوایم حقیقت رو من عرض بکنم خدمتتون، بچه های ما در خانواده، من دارم بنام روی اکثریت افراد هست، این که در مدارس مختلف داریم کار میکنیم، بچه ها در منزل ممکنه که خیلی راحت بتونن خیلی صحبت ها حرف ها رو بزنن، اما به محض اینکه وارد اجتماع میشن نه، یعنی خیلی خوب نمیتونن از حق خودشون دفاع کنن. عذرخواهی میکنم بچه هایی که مورد سوء استفاده های عاطفی، جسمی و یا جنسی قرار میگیرند و ما میگیم و ما میبینیم که ریشه این کار اعتماد به نفس پایینه. فرد نمیتونه از حقوق خودش دفاع بکنه و بنابراین ما که قدم اول رو اعتماد به نفس و اون استقلال میزنه. خب ریشه این استقلال و اعتماد به نفس از کجا شکل میگیره؟ اول در خانواده است. بله. مراجعی که به من میگه که دانش آموز مقطع هشتم، خانم دکتر پدر من و خواهرم میشینن و هر دوشون بینی بنده رو، بینی من رو مسخره میکنن. همین لفظی که دانش آموز داره به کار من، بینی تو اصلا توی اوته، تو به محض اینکه 18 سالت بشه ما حتما تو رو میبریم عمل میکنیم. و همین باورتون نمیشه دانش آموز جلوی من نشسته و به خاطر همین یک جمله چقدر اشک ریخته و چقدر اعتماد به نفسش از بین رفته. دانش آموز دیگه‌ای که
چقدر ارزش گذاری شده به جهت جنسیت و زیبایی ظاهرش هم دکتر.
دقیقاً. و حالا اگر اصلا این مورد رو داشته باشه، این مشکل رو واقعا داشته باشه، آیا باید والدین بیان اون رو انگوش بزنن و انگوش اتهام بزنن و بگن که ایراد هست و اشکال هست و اون رو بزرگ بکنند، به جای اینکه بیان موارد مثبت دانش فرد رو ببینن، دخترشون رو ببینن، میان دست میزنن رو نقطه ضعفش؟ خب من واقعا غرضم اینه، ریشه اعتماد به نفس کجا قرار شکل بگیره؟ اول از همه در خانواده است. وقتی که جایی مثل خانواده اعتماد به نفس برای بچه شکل نمیگیره، قطعا تو اجتماع هم حرفی برای گفتن نداره. یا یک دانش آموز دیگه، من رفتم به سر یک از کلاس ها، گفتم که بچه ها خودتون رو معرفی کنید. هر کدوم خودش رو معرفی کردن، عذرخواهی میکنم، یکی از بچه ها خودش معرفی کرد، گفت من دراز بی‌خاصیتم. گفتم که تو واقعا همینی؟ یعنی هیچ خاصیتی، هیچ فایده؟ خانم وحید نیا، من همینم، فقط خاصیتم اینه که کم قدم بلنده و هیچ خاصیت دیگه ای ندارم. و این بچه ها ما کجا باید؟
دختر چند ساله خانم دکتر؟
این ایشون هم هفتم بودن. تو متوسطه اول ما اینها رو زیاد میبینیم، بعد روشون کار نمیشه، همین موضوع میمونه به قولی مزمن میشه، کهنه میشه. وارد متوسطه دوم میشن. من یه چند ماهی توی یکی از مدارس کار میکردم، ما میبینیم که افکار خودکشیگرا توی بچه هامون هست، که چون وقتی بررسی میکنیم میبینیم وقتی استراب زیاد باشه اعتماد به نفس میاد پایین. اینا شبیه الکلنگ دارن عمل کرد انجام میدن. وقتی که استراب زیاد میشه افسردگی افزایش پیدا میکنه.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. یک بخشی رو دوستان بزرگوارمون در برنامه مشکات تهیه کردن، با هم بشنویم و مجدد به ادامه برنامه برمیگردیم.
کلاکت زندان زنان اولین فیلم منیژه حکمت در مقام کارگردان است. این فیلم یک تاریخ حدوداً 20 ساله از وضعیت زنان زندانی را روایت می کند. رئیس جدید وارد زندان می شود و قوانین سفت و سختی برای زندانیان وضع کرده و هر گونه مقاومتی از سوی زنان زندانی را به شدت سرکوب می کند. در این 20 سال زنان و دختران زیادی وارد زندان می شود و اتفاقات زیادی می افتد.
نهار زندانی ها رو چیکار کنید؟ امروز هوا می خورن، واسه شون خوبه. هیچ. شما خیلی سخت گرفتین، اگه بخواین اینجوری عصبانی بشین دو روز هم دوام نمیاره.
من عصبانی نیستم،
منظورم اینه که خیلی سر به سرشون نباید گذاشت. بگم تو هوا خوری بدن بهشون؟
خیر.
آخه بچه های
زن حامله و بچه ها رو بیارین تو.
دل نازک شدی خانم روادی.
میل خودتونه، گفتم براتون دردسر نشه. اینا یه بیچشم و روهایی هست.
نگران نباش، تو از تو حیات میمونم، بعد میپسیشین تو بند. در سلولا بسته، هر که تو اتاق خودش. سیگار کلن ممنون، تا یک ماه ملاقات ندارم.
زندان زنان روایتگر سه برهه زمانی است، دو شخصیتی که در هر سه برهه حضور دارند. خانم یوسفی رئیس زندان و یکی از زندانیان به نام میترا هستند و فیلم در حقیقت دگرگونی مناسبات آنها را دنبال می کند. در طول فیلم رابطه این دو از خشونت و خصومت به تفاهم و نوعی دوستی پنهان تبدیل می شود. خانم یوسفی در بخش نخست زنیست جوان، قاطع، خونسرد، مسلط به خود و با اعتماد به نفس که هم اصولی دارد و هم فکر می کند از پس انجام هر کاری برمی آید. درست مانند حکومت جوان و با اعتماد به نفسی که او نمایندگیش می کند. در طرف مقابل میترا دارای شخصیتی انسانی نشان داده می شود که می کوشد در برابر خشونت زندانبانها نوعی حمایت از مجرمان ضعیف را به وجود آورد.
چیه؟ چیکار داری؟ بذار سهر بیاد تو کارگاه مشغول شه.
قضیه چیه؟ چرا سهر؟
بین جوانای بند همین یکی دختر مونده.
قضیه اینه.
من اجازه این کسافت کاری رو تو بندم ندادم.
چجوری؟
کشیدشون پای میز محاکمه؟ فعلا که همه چیز زیر نظر من و مامورم.
مهین رو اعدام میکنین، زیبر رو عفو میدین، بره بیرون، 10 تا مهین تازه و جوان بندازه تو بغلتون.
چشمم رو کارای زیبر نبستم.
میدونم چشت رو زندگی مهین بستی.
میگه چی؟ ولشون کنیم تو همینجا رو گند برداره؟
این همه گند از وجود مهینه نه؟
دنبال چی هستی؟ فکر میکنی من اینجا نباشم اوضاع بهتر از این میشه؟
در بخش دوم فیلم خانم یوسفی دیگر آن اعتماد به